السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم ورحمة الله. روز شنبه 16 تیر ماه 1403، 29 ذیحجه 1445، 6 جولای 2024، درس 65 اصول فقه الاداره، اصول نظریه پردازی، رکن سوم سوال پردازی، سری سوم سوالات نظام ساز هست. سومین نوع سوالات، این جیم سوالات نظام پرداز یا نظام ساز هست، به سوالات نظری پردازانه بود و به سوالات الف سوالات فتوایی بود. حالا سومین نوع سوالات از رکن سوم نظریه و نظام که سوال پردازی بود، سوال نظام سازانه است. نظامی که دارای سه بعد، مبانی، اصول و اهداف، که در چهار محور نظم، رشد، انگیزش و معنویت که ضرب بشه میشه 12 سری سوال نظام ساز. حالا ما روز بعد از انتخابات هستیم، شما بیدار بودید حتما و شب قدری بوده تا هنو آراء شمرده بشه، معلوم شه که پیروز نهایی است. فاصله خیلی نزدیکه، لذا ما هم عازم کرمان هستیم و انشاءالله جلسات بعدی از کرمان خواهیم داشت. حالا ما یه مقداری کوتاه که با بحث با زمان خستگی انتخابات و بعد بیداری و همچنین این بحث عرض می شود انتخابات که بوده و سفر کرمان مختصر بحث میکنیم. حالا این ما چهار تا محور داریم: نظم، رشد، انگیزش، معنویت. نظام وقتی که میتونیم بگیم یه هرم هست که مبانی، اصول و اهداف سه بعد او هستند، سه وجه او هستند. حالا اهداف بالا هست، مبانی زیر ساخت است، بعد اصول اون در حقیقت راههای کلی هستند، قواعد و راههای کلی هستند که ما رو به سمت اهداف رهنمون میشند، که اون وقت این تعریف پیشفرضه و در جای خودش اثبات شده. حالا ما پیش که بریم بیشتر توضیح میدیم. مبانی بیشتر همون مبانی عام هست که هستی شناسی، انسان شناسی، مثلا خداشناسی، معاد شناسی، توحید، معاد و اینها بحث میشه. عقاید بیشتر، باورهای زیر ساختی هست. بحث اصول اون راههایی است که مبتنی بر این مبانی است، حاکم بر روش هاست، حاکم بر اقدامات، و بعد هم اهداف هست که در چهار محور نظم و رشد و انگیزش و معنویت که ضرب بشه میشه 12 تا. حالا ما اینا رو رنگی و رنکینگی و رنگینی درست کردیم. مثلا یک نوشتیم سوالات محور نظم که وظایف اصلی مدیریت. دوستان که کتاب 4 به اضافه 2 رو دیدن، محور اول رو دیدن، مراد از محور اول همون وظایف اصلی مدیریته که سازماندهی و برنامه‌ریزی و نظارت و هماهنگی است. این 4 تا وظیفه است. حالا بسیج منابع رو هم بعضی اضافه میکنن. حالا این 4 رکن اصلیش سازمان و برنامه و نظارت بر برنامه و هماهنگی بین همه عناصر. اینا نظم آفرین هستن و نظم امرکم رو درست میکنن. خب ما گفتیم که در نظام سازی 3 تا وجه وجود داره: مبانی و اصول و اهداف. اینا قرمز رنگ میشه. بعد ما در سوالات مبنایی یا مبانیی به اصطلاح که وجه اول از نظام هست، حتی این وجه مبانی اصول و اهداف نظام سازه. شما نظام اقتصادی رو هم میخواید مثلا درست کنید، نظام اقتصادی باز همین مبانی هست، اصول هست، اهداف هست. باز میخواید نظام تربیتی اسلام همینه: مبانی، اصول، اهداف. نظام سیاسی، نظام اداری، همه نظامات این 3 وجه رو دارن. حالا ما اینجا میگیم سوالات محور نظم که وظایف اصلی مدیریت هستند، الف 1 که همون 1 یعنی سوالات، بعد B1 سوالات اصولی، G1 سوالات اهداف هستش، یا الف به انگلیسی. مثلا جایگاه ربوبیت در مدیریت، نقش، البته حالا عرش و کرسی در تدبیر نظم آفرین خدا، اینا چیه؟ اینا همش سواله. نظم حاکم بر جهان. حالا این دوتا اولی ما بنا داریم سوالاتمون دینی نباشه، لذا این 3 و 4 و 5 و 6 بهتره. مثلا عقلا، فرادین ها، بیدین ها، اونا هم قائلن که نظمی حاکم بر جهانه. این نظم رو توجیه کنیم، یک سوال خوبی است. بعد این هستی چشم‌اندازش چیه؟ مثلا به کجا میره؟ حالا کاری به دین نداریم، مثلا چشم‌انداز هستی. آیا تا کجاست؟ افقش کجاست؟ این باید بحث بشه. نقش انسان در اداره جهان چیه؟ مثلا این انسان، خب ممکن، البته هدفمندی هستی، آیا این هستی هدف داره یا بی هدف و عبثه؟ خب اینا مبانی نظمه. بازم این سوالات هست، میشه سوال کرد، اینا نظام سازه. همه قبول دارن که این جهان نظمی داره، حالا بعضی میگن نظمش در بی نظمیه، بعضی میگن نظمش طبیعیه. ما معتقدیم که نظمش و منظومش مثلا بر اساس ربوبیت الهیست. این میشه پاسخ ما. ما پاسخ میدیم، اونا هم پاسخ میدن، و هر کدوم پاسخ بدیم پاسخ با هم مقایسه میکنیم. پاسخ شرع هیمنه داره بر پاسخ دانشمندان غیر شرعی که توجهی به شرع ندارن. مثلا خب این برهان نظم که هست میشه، خب مثلا ما میتونیم در پاسخش بگیم که در پاسخ این سوال بگیم این نظم شگفت‌آور ناظم میخواد. هیچ نظمی بی ناظم نیست، پاسخ میدیم. حالا این ناظم که طبیعت ماده هست چیه؟ این ناظمش چیه؟ خب این رو میتونیم در پاسخ بدیم و بگیم که این ناظم از دید ما باید اثبات کنیم طبق برهان نظم که خداست. بعد بگیم توحید هست اینجا، چون اگر ناظم چند تا بشه نظمی که محصول این تعدد ناظم هست یک تشویش و یک به هم ریختگی و این فساد توش میاد. بس این نظم نشون میده که یک ناظم هست، یک اراده این نظم رو آفریده است. مثلا پس باید ما تسلیم اون ناظم باشیم. ببین میشه اینجوری جواب داد. این سوال مبنایی مال محور نظم در مدیریت بود. حالا ما این یک و دو رو مسامحتن آوردیم، از سوال اصلی ما این سه هستش. تحلیل نظم موجود رو اگه بکنیم به ناظمی برسیم، ما توانسته ایم که نظام حاکم بر جهان رو تفسیر کنیم و معتقد باشیم که یک مبنای توحیدی بر این جهان حاکم هست. بالاخره این جهان اداره میشه، داره اداره میشه. خورشید داره، ماه داره، منظومه داره، منظمه داره. شما میبینید که خیلی توش نظم حاکمه، نظم شگفتی حاکمه. اختلاف لیل و نهار رو میبینید، این است. هم توحید مفضل جواب میده، هم قرآن جواب میده، احادیث جواب میده. پس ما حرف همیشگیمون اینه، یه فقیه میتواند نظام اداری اسلام رو مثلا بیه جواب حل کنه، به یه مدل برسه. چرا نمیشه رسید؟ شما به این تک تک این سوالات پاسخ شرعی و اجتهادی بدید، برید کشف کنید که هم برهان نظم خودش برهانه دیگه، برهانه، باید اثبات بشه. مثلا چشمنداز هستی. خب حالا این نظم حاکم بر هستی بالاخره ناظم میخواد. خب حالا ناظم که این رو منظم کرد، ما طرف فی خلق الرحمن من تفاوت، خب این به کجا میره؟ هدفش چیست؟ خب یک معادی هست، باید به این معاد برسیم. در پاسخ اونا ممکنه جواب درستی بدن یا ندن. این سوال سوال عرفی است، عرف خاصه. عقلا، دانشمندان، اکادمیسیان ها یه جواب میدن، ماتریالیست ها یه جواب میدن، متدینین جواب میدن، اسلام هم جواب میده. ما همیشه در سوال باید پای عرف رو وسط بیاریم، پاسخ یک پاسخ دهنده شرعه، چند پاسخ دهنده غیر شرعی هم هست. بین پاسخ شرع و پاسخ دیگران و سائرین مقایسه شو میذاریم به عهده مخاطبین. هرچی پاسخ مبرهن باشه، مثلا اونجا برهان نظم بود، اونجا برهان چی هست؟ برهان تکامل هست، تکمیل هست، یه چیزی به این منظمی بره. چی؟ مثلا به کدوم سمت میره؟ مسیرش کجاست؟ با سات. مسیرش کجاست؟ با سین. خب اینجا ما میاییم در پاسخ از مبنای عمده معاد استفاده میکنیم، و اینکه این معاد چشمنداز هستی رو روشن میکنه. اونا هم جواب میدن که این جهان چشمندازی نداره، نابود میشه. خیلی خب بگن، ولی ما میگیم که این جهان یه مرحله هست، مرحله دیگری داره که اون در اداره این جهان مؤثره. خب پس ببینید، توحید پاسخ سوم ما به سوال سوم، پاسخمون توحیده، پاسخ بعدیمون معاده. بعد میایم سراغ انسان. سوال پنجم اینه که نقش انسان در اداره جهان چیست؟ نقش انسان در اداره. خب شما که میگید خدا ناظمه، شما که میگید این جهان چشماندازش معاده، میگیم نقش انسان در اداره جهان چیه؟ میگیم خب یه مبدعی داریم، نظم آفرینه، یک معادی داریم که حاصل این نظمه، افق این نظمه، افق اعلاست. خب بین این مبدع و معاد انسان کاملی باید باشه که دست انسانهای غیر کامل رو، رو به تکامل رو بگیره، از مبدع به معاد رهنمون بشه، هدایت کنه، ارائه طریق کنه، ایصال الی المطلوب کنه و ما رو به اونجا برسونه. خب این یه نکته ایست خودش، نکته دقیقی است خودش. پس پای انسان کامل میاد وسط، و انسان کامل جزء مبانی ماست. وقتی میگیم انسان شناسی، وقتی پای انسان شناسی وسط میاد، و انسان کامل هم مطرح میشه. پس میگیم نقش انسان در اداره جهان اینه که اگه انسان اداره مستقل نداره، انسان تابع قوانین اون ناظم هست، و در چشم‌اندازی که وجود داره، نقشه راهی که وجود داره، انسان تو این چارچوب با پذیرش ربوبیت الهی که این جهان ربی دارد، مالک مدبری دارد، ما منویات او رو پیاده میکنیم، اراده او رو پیاده میکنیم در اداره جهان، خلیفه او میشیم، بحث خلافت میاد، بحث استخلاف میاد. لذا شما ببینید که این مبانی نزدیک به مدیریت میشه، با همون ادبیات مدیریت. بعد بحث هدفمندی هستیست. درسته چشم‌انداز معاد گفتیم. آیا این جهان عبس آفریده شده یا نه بحثش منطقیه و هدفمنده و هدفش عبودیت. مثلا که میگه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مثلا عبودیت چیه اینجا؟ بعد این عبودیت در مقایسه با ربوبیت باید بحث بشه که ربوبیت جوهره است، عبودیت جوهره است که کنهش ربوبیته. و اگه کسی عبد خدا بشه، خداوند از قدرت ربوبیتش به او افاضه میکنه و اناره میکنه و این عبد ربوبیت نیابتی میکنه، خلافتی میکنه، یعنی مدیریت میکنه. منطور نه مدیریتی که خودش رو پای خودش بیسته، مدیریت یک قائم مقام، یک خلیفه. ببینید اینا پاسخهاییست که ما میدیم طبق عقائدمون، عقاید توحیدیمون، توحید در مدیریت، توحید در ربوبیت. اینا رو پاسخ عرفی نمیدیم، پاسخ شرعی میدیم. اون وقت شنونده مخاطب مقایسه خواهد کرد که آیا این سوالات عرفی چه جوابی داره؟ جواب شرع میشنوه، جواب غیر شرع هم میشنوه، مقایسه میکنه. و طبیعتاً و فطرتاً چون پاسخهای الهی و شرعی با برهان، با استدلال و منطق صحیح هست، وقتی اینطور شد قطعاً پاسخهاش هیمنه‌دار خواهد شد، هیمنه‌دار میشه. خب پس این پس شد سوالات نظام ساز. یکی سوالهای محور نظم و این سوالات طبق چیز به اصطلاح هرم نظام که مبانی هست و اصول هست و اهداف، این سوالات مورد چینش واقع میشه، مورد چینش واقع میشه. لذا ما بایستی دقت بیشتری بکنیم اینجا. ببینید حالا میام سراغ سوالات اصولی. حالا اصولی فرقش چیه با اون مبنایی؟ دکم یه آقای سوالی کردن، آقای کریم پارسیفر نوشتن که العبودی جوهرتون کنهوها الربوبی احسند. این هم مال مصباح الشریعه هست. محکمترین قاعده مدیریت اسلامی یادداشت کنید همینه، محکمترین قاعده مدیریت اسلامی اینه. که اگر انسان عبودیت پیدا بکنه، عبد بشه، ربوبیت پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی مدیریت پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی مدیریت الهی پیدا میکنه، بهش افاضه میشه. مثل امام خمینی، ببینید، یک عبد بود، عبد کاملی بود، قدرت مدیریت الهی به او افاضه شد و توانست کار بزرگ بکنه. دیگران چرا نتونستن؟ چون عبودیتشون مثل به این حد نبود. بعد از معصومین، ما هم اگه بخوایم ربوبیت کنیم، یعنی قدرت مدیریت پیدا کنیم، ربوبیت نیابی، یعنی ربوبیت معنی مدیریت، نه به معنای معبودیت و اینها، و خواهیم دید که اینجوریست. حالا میام سراغ سوالات اصولی. خب ما همطور که گفتیم اصول، اینجا چهار تا سوال، چهار نمونه سوال مطرحه: اصول سازماندهی، اصول برنامه ریزی، اصول نظارت بر برنامه، اصول هماهنگی. خب بحث اصول دیگه. این اصول وقتی ضمیمه میشه به این مبانی، سازماندهی الهی، برنامه ریزی الهی، نظارت و نظارت الهی که اینا بود، پاسخهای ما بود. اینجا هم میگیم اصول حالا چیه، که بعد با اهداف و مبانی این اصول جمع بشه میشه نظام. حالا در اینجا ما میگیم که سازماندهی چه اصولی دارد. خب این رو کی پرسید؟ عرف خاص پرسید. خب وقتی عرف خاص سوال کرد، شرع پاسخ میده. ما تو کتاب مدیریت از منظر کتاب سنت اگه مراجعه بفرمایید، کتابی که در دهه 70 تنظیم شده و در دهه 80 هیمنه پیدا کرد، یعنی پژوهش برتر شد، این توش جواب داره که اصول سازماندهی، اونجا بحث میشه، پاسخ ها رو میدیم که خداوند این سازمانی که داره چه قواعد و اصولی است. مثلا فرض کنید اصل انسجام، مثلا اصل اتقان، یا مثلا اصلای دیگه، اونجا بحث میکنیم. ما چون بنا داریم امروز نیم ساعت بیشتر نشه، چون شما بیدار بودید، ما هم همین الان دیگه عازم کرمان هستیم، بستیم همه چی رو، داریم میریم کرمان که محرم اونجا باشیم. علت این که من میرم اونجا به خاطر این که ما بانی هستیم، تو کانالم و بنرش رو گذاشتم دیگه. یعنی دیگه ما شهدادی که بودیم، دوباره هم شهدادی شدیم بیشتر، حالا اونجا پایتختم هست، من برم دو کار میکنم، هم کار امامت و امارت رو تحکیم میکنیم ساز و همینطور. مثلا اصول سازماندهی یکیش همی امامت و امارته، یکیش مثلا تمرکزه و پاسخهایی که در این اصول سازماندهی رو ما باید از شرع بگیریم. یکی هم اصول برنامه ریزی است. خب اصول برنامه ریزی اصولی هم که هر کس میخواد برنامه ریزی کنه باید در چارچوب این اصول باشه. خب عرف یه جواب میده، عرفی که سوال کرده از عرفی که پاسخ میده پاسخشو میگیره، ولی ما چیکار میکنیم؟ ما میایم اون اصول رو شرعی هم میگیم چی هست. مثلا از اصول برنامه ریزی چی هست؟ اتقان هست، که برنامه های خدا متقنه. مثلا دو، برنامه های خدا کاربردی است. اینا اصل کاربردی بودن. برنامه های خدا مثلا یک هماهنگه، مثلا برنامه‌اش تفاوت توش نیست. ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، هدفمنده. از این برنامه اصول رو میگیم، تو کتاب هست، اون کتاب مراجعه کنید، بازم مطالعه میکنید، پاسخ میدید. اگه ما پاسخ این سوالات رو بدیم، اون وقت نظام اداری اسلام از توش در میاد، که نظام های کوچکی هم داره که حالا بعد بیشتر توضیح میدیم. مثلا خود همین نظریه هایی که ما میدیم، مثلا نظریه انگیزش که دادیم، نظام انگیزش هم میدیم. بعد این نظام ها با هم جمع میشن، میشه مادر همه نظام ها، که اون نظام اداری اسلامه. اصول نظارت بر برنامه چیه؟ خب دانشمندان، دانشگاهیان، عقلا، نظری پردازان جواب میدن، ما هم جواب میدیم. ما دیگه جواب خودمون رو نمیدیم، ما جواب شرع رو میدیم. از خدا در قرآن میگیریم، از معصوم در بسار میگیریم، از عقلم میگیریم، طبق همون فقه العقل داریم، فقه العقل داریم، پاسخ این سوال میدیم. اینجوری نیست که عقل رو بذاریم کنار، عقلم هست، همون کاری که تو اجتهاد میکنیم. پس این اجتهاد اینجا به درد میخوره در نظام سازی. کی نمیتونه پاسخ بده به اصول نظارت بر برنامه؟ این فتوا نیست، این دیگه نظریه پردازی هم نیست، این نظام سازی است. این اصول میتونن هم مقررات رو چارچوبی باشن برای مقررات. و ما بر نظام که شد، نظام در حقیقت اون سازه است که نظریه رو در میدان عینیت تجلی میده، که بعد ارتباطات اینا رو باید بیشتر بحث بکنیم. سلام علیکم. حضرت آقای تورال جعفری از حسینیون گرامی. یکی هم اصول نظارت. خدا در نظارتش چه اصلی داره؟ مثلا فرض کنید که اصل اصلاح. اصلاح یعنی چی؟ اصل اصلاح یعنی خدا برنامه که میریزه باز نگاه میکنه که اصلاح بشه. البته خدا برنامهش کامله، ولی برای اینکه ما هم یاد بگیریم یه اصولی رو میگه. مثلا در نظارت اصل عدالت مثلا هست، اصل عدالت هست. اصل احسان مثلا هست. نظارت اینجوریست. اصل کمال مثلا هست، که این برنامه ها رو به کمال بره. اینا رو باید ما از احادیث و روایات و آیات و براهین عقلی به دست بیاریم. این جور جاها منبع ما میشه مصباح شریعه، میشه توحید مفضل. اینجا به درد ما میخوره. امام صادق اینجا با داد ما بیشتر میرسند. در سوالات فتوایی مثلا اصول کافی هست، در سوالات نظری پردازی مثلا روزه کافی هست. اصول کافی در نظام سازی به درد میخوره. روزه کافی توی نظری پردازی مثلا هست، اصول کافی توی فرض کنید که فتواها به درد میخوره. تو روزه کافی مثلا داریم میزنیم، منابع ما میتونه متعدد باشه. حالا یه اصول هماهنگی هم هست، این هم اگه اجازه بدید بگیم، باقیشو بذاریم برای فردا، چون هممون دیشب بیدار بودیم و بالاخره رئیس جمهور هم حتی هنوز آرا کامل داده نشده، ولی ظاهرن دیگه با یه اختلاف کمی مشخص شده. اصول هماهنگی هم همینطور. ببینید این جهان همه چیش با هم هماهنگه. لو کان فیه مآلهه غیر الله لفسدتا، مثلا اینجا همه چی هماهنگه. لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النهار. مثلا فرض کنید که این اصول هماهنگی اینجوری است، این که وحدت رویه، مثلا اصل وحدت رویه، وحدت قانون، اینا جز اصول هماهنگی است. ما اگه یادتون باشه پارسال هماهنگی بحث کردیم، امسال توانمندسازی بحث کردیم، هر سال یک بحث داره، امسال بحثمون توانمندسازی. این چهارتا رو ما در چهار سال بحث کردیم، سازماندهی چهار سال شد، برنامه ریزی سه سال شد، نظارت یک سال شد، هماهنگی هم یک سال شد. حالا توانمندی امسال، سال بعد مثلا رهبری است. خب این ما هر سوالی رو یک سال جواب میدیم، یک سال میایم تو اهداف که گفتیم که نظام دارای سه بچه چی هست؟ مبانی، اصول، اهداف، این قرمزا. این سه تا سوال چهار بار تکرار میشن، یک بار در محور نظم که آبی رنگه، یک بار در محور رشد که آبی رنگه، یک بار در محور انگیزش که آبی رنگه، یک بار هم در محور عرض می شود معنویت که اینم آبی رنگی بود، آبیش کنیم، این آبی نشده، اینم آبی رنگ میشه. خب اینا خیلی مرتبه، این سوالات داریم نظام سازی رو طراحی می کنیم. بعد میایم سراغ اهداف در نظم، همون حرفا رو میزنیم، اهداف سازماندهی، اهداف برنامه‌ریزی، اهداف نظارت و کنترل، اهداف هماهنگی، که اینا پاسخهای شرعی داره. تو کتاب مدیریت از منظر کتاب سنت اینا آمده. این سازماندهی خدا داره چه هدفی است؟ برنامه‌ریزی های خدا و تقادیر الهی داره چه؟ نظارت های خدا که بصیرم به ما تعملون هست، علیم علام الغیوب هست، چه لننظر کیف تعملون، اینا نظارته. تو این کتاب چیزم به درد میخوره، کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم، اونجا خوب بحث شده در چهار محور. و بعد اهداف هماهنگی چیست، اینا رو بحث اهداف میشه. پس ببینید این الان 14 سال شد، این دوتاش اضافه است، میتونیم این دوتا سال اولی رو بذاریم کنار، میشه 12 تا. خب اینو ما دیگه الان مراعات حال خودمون رو میکنیم، مراعات حال شما رو میکنیم، چون من هم مسافرم و هم این که عرض کردم دیگه انتخابات هم بوده. انشالله ما فردا این باقی بحث رو که چینش کردیم ادامه میدیم، جمع‌بندی خواهیم کرد، به سوالات شما پاسخ میدیم که دوستان مرزبندی دقیق بین نظامسازی، نظریه پردازی و فتاوایی سه مرز رو بدونن و هر کدوم داره چه سوالاتی است و همه اینا مبتنی بر اون فتاوایی است که یه فقیه داده، بعد میاد در رده بالاتر فتاواش به نظریه تبدیل میشه، یه مرحله میاد بالاتر چون میخواد اجرا کنه، نظریه باید اجرا بشه، اجرا بدون نظام نمیشه، نظریه ذهنی است که اینا رو باز در خلال بحث هی بیشتر توضیح خواهیم داد، آشنا خواهیم شد. این شروعش بود. من همطور که دیروز عرض کردم هیچ نگرانی وجود نداره. ما بارها گفتیم که مردم سال 92 با مردم سال 1403 فرق دارن. این الان فرقش معلوم شد که آرا خیلی نزدیکه و مردم بالاخره وارد شدن با حجم عظیمی که جهان مخالف انقلاب ایجاد میکرد، مردم سالار شدند و آرا شهید رئیسی رو دو بخش کردند، بین دو نامزد تقسیم شد. حالا ما نباید خیلی نگران باشیم این شد یا اون شد، همه تحت ولایت ولی فقیه هستند و خیلی هم آرا بالایی، فاصله بالایی ظاهرا نیست، هم وزنن. این که بعضی ها میگن اقلیت بر اکثریت غلبه میکنه اینجور نیست. اینجا میبینید مردم در گام دوم انقدر بصیرن، اقلیت و اکثریتی دیگه وجود نداره. حالا اینا رو هم باز همجور فردا بیشتر توضیح خواهیم داد. پروردگارا ما را به انجام تکالیفمون آشنا بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.